أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اون اول بحث دست به دعا برمیدن، دست خودتون به حالت دعا بگیرید. اللهم الا ان يريد ان فيه ملاك الوجوبين و ان كان واجبا به وجوب واحد نفسي لسبقه فتأمل. رفقا اگر خاطر مبارک باشه گفتیم که باید ببینیم عناوین حیثیت تقییدی دارند یا حیثیت تعلیلی. مهم این قصه، بعضی از عناوین هستند حیثیت تعلیلی دارند، با حدوثشون حکم میاد، اما اینجور نیست که با زوالشون حکم برود. بعضی از عناوین حیثیت تقییدی دارند، وقت اینجاست که با حدوثشون حکم حادث میشه، با زوالشون حکم زائل میشه لزوماً. یه مثال بزنم برای که بخوام این جهت براتون خوب جا بیفته و روشن بشه، چون جاهای دیگه هم استفاده میکنیم. الماء المتغیر به نجسه نجسون، آبی که متغیر به نجس باشه نجس، درسته؟ آب متغیر به نجس نجس، مثل آبی که رنگ خون گرفته باشه، ولو اینکه کور هم به حساب بیاد، چون متغیر به نجسه نجس. حالا این تغییر آب یا حیثیت تعلیلی دارد نسبت به نجاست یا حیثیت تقییدی. اگر حیثیت تعلیلی داشت، یعنی علت نجاست بود و بس، با تغییر آب محکوم به نجاست میشه. وقتی این تغییر خود به خود زائل شد، مثلا بر اثر تابش آفتاب دیگه این رنگ خون از آب زدوده شد، آب برگشت به همون رنگ طبیعی، اینجاست که میتونه نجاست همچنان در این آب باقی باشه. چرا؟ چون تغییر فقط علت نجاست بود، علت نجاست که از سنخ علل معده، برای حدوث کفایت میکنه، برای بقا وجودش لازم نیست. میتونه بعد از زوال تغییر هم آب همچنان محکوم به نجاست باشه. اما اگر این تغییر حیثیت تقییدی داشت، یعنی چی؟ یعنی در موضوع حکم نشسته بود به گونه ای که با زوالش موضوع حکم منتفی بود، موضوع حکم. اینجاست که رفقا به محض تغییر نجاست میاد، به محض زوال تغییر نجاست هم زائل میشه. چرا؟ چون در واقع اونی که نجسه آب نیست به علت تغییر، این اولی بود. اونی که نجسه آب متغیره به نجسه، و دیگه الان این آب بر اثر تابش آفتاب متغیره به نجس محسوب نمیشه، رنگ طبیعی خودشو به دست آورد. پس دیگه موضوع منتفی است، حکم هم به تبع منتفی است. واضحه یا نه؟ این تفاوت بین حیثیات تقییدی و تعلیلی حتما باید براتون. آقا مقدمیت، خوب دقت بکنید، مقدمیت حیثیت چیه؟ تعلیلی دارد نسبت به وجود غیری، همین حیثیت تعلیلی. یعنی همین که یک شی مقدم شد، وجود غیری بر این شی مترتب میشه. اما اینجور نیستش که مثلا خود این مقدمیت موضوع وجوب غیری باشد، به این معنا که مقدمه رفته باشه روی رکوع به ما هو مقدمه. خب این بحث تمام. اما بحث امروز، خوب عنایت بفرمایید. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه، مرحوم شیخ اعلی الله مقامه فرمودن که نمی شود دو امر نفسی و غیری بر یک جزء جمع بشه، ولو اینکه ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشه. رفقا ببینید در بحث جواز اجتماع امر و نهی ما گفتیم تعدد عنوان حد اقل لازمه، تعدد عنوان حد اقل لازمه، و الا اگر بخواد یک شیء باشه وجودن و عنوانن نمیتونه این شیء واحد مجمع الامر و نهی باشه. اینو همه قائلن، حتی کسانی که قائل به جوازه. اما یه بحثی ان شاء الله در وقت خودش یاد خواهید گرفت، نزاع بر سر جواز و امتناع اجتماع امر و نهی مربوط میشه به اجتماع امر و نهی فعلی، نه اجتماع امر و نهی اقتضایی. گویا خود از بعضی طلبها سوال میکنیم اجتماع امر و نهی اقتضایی یعنی چی؟ و آیا این داخل در محل نزاع هست؟ دیدگاه آخوند در موردش چیه؟ پاسو خیلی روشنه. اقتضا مرحله اول از مراحل چارگانه حکمه، ناظر به چیه؟ ملاک. اجتماع امر و نهی اقتضایی معناش اینه که یک فعل واحد هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. مصلحتی که موجب امره، مفسده ای که موجب نهیه، فی نفس هر دو را داشته باشه. این ممکنه؟ بله این ممکنه. همه قائلند که یک فعل ولو دارای یک عنوان باشه میتونه واجد الملاکنگ باشه، ملاک الامر و نه. این دارو اگر بخوری فلان مرض درمان میشه، اما یه هفتم دلپیچه میگیر، یعنی فلان مرض رو هم میگیر، از یه جهت درمانه از یه جهت مرض، از یه جهت مصلحتی داره یوجب الامر، از یه طرف مفسده ای داره یوجب النهی. دو حالت هست، اشکال نداره. اصلا حدیث داریم به این مضمون، ما من دوائن الا و فیه دا، اگه لفظ رو درست تلفظ کرده باشم تو وسائل باید باشه، هیچ دوایی نیست مگر اینکه در جنبش داء و مرضی هم هست. یا حتی راجب شرب خمر در قرآن می‌فرماید فیه منافع و للناس، درست کنم آیه رو؟ ولیکن اسمهما اکبر من نفعهما، درست بخونم آیه رو. حتی در شرب خمر هم میگه منافعی برای مردم داره. بنابراین رفقا خوب حواسها جمع، اشکال نداره که یک عمل با یک عنوان مجمع الامر و نهی در مرحله چی بشه؟ اقتضا. به این معنا که هم ملاک امر داشته باشه هم ملاک نهی. خب حالا همون مطلب رو اینجا کپی کن. در بحث ما رفقا بحث دو تا امره، امر نفسی امر غیری. قبول سلمنا که نمیشود دو امر نفسی و غیری فعلی بشند روی اجزا، رو اجزای عبادات. درست. اما خب میتونند در حد اقتضا هر دو نسبت به جزء ثابت باشند. یعنی چی؟ یعنی جزء دارای دو ملاک باشه، دو ملاک. یک، ملاک وجوب نفسی. دو، ملاک وجوب غیری. از این جهت که این جزء بخشی از کل ملاک وجوب نفسی داره، از این جهت که این جزء ما یتوقف علیه الکل، توقف یعنی مقدمیت، ملاک چی داره؟ ها؟ وجوب غیری. نگاش بکنی، هم عین الکل است، بخشی از کل، ملاک وجوب نفسی، هم میشود گفت ما یتوقف علیه الکل، ملاک وجوب غیری. مثل رکوع، هم عین صلات، وجوب نفسی ملاک پیدا میکنه، هم ما یتوقف علیه الصلات، یعنی مقدمه صلات، وجوب غیری ملاک پیدا میکنه. اجتماع دو امر یا یک امر و یک نهی در مرحله اقتضاء نیازی به تعدد عنوان ندارد. میتونه مجمع الامرین یا مجمع الامر و نهی یک فعل واحد باشه، وجودن و عنوانن. اینم از این. وقت اینجا در مرحله فعلیت که برسیم، البته در مرحله فعلیت، حالا یا به این جهت که فقط یک عنوان بیشتر منطبق نیست، عنوان مقدمیت رو گذاشتیم کنار، یا به این جهت که قائل به امتناع اجتماع امر و نهییم، فقط و فقط ملتزم میشیم به فعلیت یکی از این دو امر نفسی و غیری. هر دوش تو مرحله فعلیت نمیاریم، یکشو میاریم. کدوم میاریم؟ وجوب نفسی رو میاریم. وجوب نفسی رو. چرا؟ پاتیوازیه؟ نه، چون از وجوب نفسی وجوب غیری ترشح میکنه. درسته؟ در حقیقت وجوب غیری منشعب از وجوب نفسی است، پس وجوب نفسی سابق است و مقدم، با وجود اون دیگه نمیتونه وجوب غیری فعلی بماند. حالا که باید انگوش روی یکی از این دوتا بذاریم، تو وقتی سابق است، از سابق و یمنع و لاحق، مانع لاحق میشه. این از این. مرحوم آخون یه فتعمل میگند، متاسب که ایشون اینه که هیچ وقت فتعملها رو به شماها واگذار نمی کنه. خیلی دلشورهیه، یه وقت درست نفهم. غالبا تو همون کتاب میگه فتعمل اگر جنبه انتقادی و ایرادی داشته باشه، میفرماید که قضیه این یه اشتباه نکنه. اینجا ایشون در کتاب، البته در متن چیزی نفرمودن، اما خب در پاورقی یه حاشیه از ایشون وجود داره که در چاپ‌های شما هم باید وجود داشته باشه. تو این پاورقی ایشون میخوان بگن که حتی ملاک وجوب غیری هم، وجوب غیری فعلی رو ولش کن، وجوب غیری اقتضایی هم در اجزا وجود نداره. در اجزا وجود نداره. چطور؟ بذار دو خط بخونم فضا تطبیقی بشه، بعد بریم سراغ این پاورقیه. اللهم، دستتون بلند کن، اللهم الا ان یرید، مگر این که اراده کند. آقا اراده کند، یرید بخونیم معلومه کی اراده کنه. متوهم ما، آفرین متوهم ما، گفت فنقده بذالک فساد و توهم فلان، متوهم مقدر. ان فیه، فی هر به چی بزنیم؟ کل جزء من اجزاء الواجب، دو سه خط بالا، ان فی کل جزء من اجزاء الواجب ملاک الوجوبین. چه ملاک خوندم؟ اسم ان است، آفرین. ملاک الوجوبین، ملاک دو وجوب است، یعنی امر نفسی و امر غیری به شکل اقتضایی. بغلش حاشیه بزنید، اجتماع امر و نهی، اجتماع دو امر در مرحله اقتضا جائز بل اتفاق، بدون اینکه حتی نیاز به تعدد عنوان داشته باشه، بدون اینکه نیاز به تعدد عنوان داشته باشه. مثل این داروهایی که عوارض جنبی دارن، از جهت درمانگری مفید مصلحت دار، از جهت عوارض جنبی مضر و مفسده دار. و این کان واجبن، خب آقا ملاک وجوبن شد مرحله اقتضا، این و این کان واجبن ناظر مرحله چیه؟ فعلیته. و این کان چی رفقا؟ کل جزئن واجبن فعلن به وجوب واحد نفسیین، اگرچه واجب است فعلن به یک وجوب نفسی. چرا وجوب نفسی پارتی بازیه؟ نه، لسبق وجوب نفسی، ده سبق رتبی ها نه سبق زمانی. به محض اینکه زور مقدم واجب بشه، همه مقدمات هم واجب میشن. رتبتن وجوب مقدمات منشعب از وجوب زور مقدم است که نفسیه. این لسبقهی علت فعلیت وجوب نفسی است در مقابل وجوب غیر. فتعمل، یعنی در مطلبی گفتیم اشکالی هست. ایشون یک تعلیقه ای زدند در این پایین، در چاپ های ما آمده، چاپ شما هم آمده. رفقا ما حصل این تعلیقه ای که ایشون میزنند تأیید فرمایش صاحب هدایت المسترشدین، به نظر من تأیید فرمایش صاحب هدایت المسترشدین. گفتی یعنی چی؟ صاحب هدایت چی میگفت؟ مرحوم صاحب هدایت از اساس منکر مقدمیت اجزا بود. نگاه بکنی، ربما یشکل فی کون الاجزاء مقدمتا له و سابقتا علی بان المرکب لیس الا نفس الاجزاء به اثرها. این اشکال از کی بود؟ صاحب هدایه، میرزا محمد تقی اصفهانی، از اوست. در واقع اینجا رفقا در پاورقی ایشون هرچند در مقام دفاع از تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی برآمدند و مصر بودند که با یه تغایر اعتباری میشود مقدمات داخلی رو هم مقدمه دانست، اجزاء رو هم مقدمه شمرد، نهایت با پسوند داخلی. اما اینجا تو این پاورقی خوب دقت بکنید، به عقیده من تششون میرسه به همون دیدگاه محقق اصفهانی صاحب هدایه. فرمایش آخوند در پاورقی اینه، میفرمایند که در جزء حتی ملاک واجب غیری هم نیست، نه فقط وجوب غیری به شکل فعلی درش نیست، به شکل اقتضایی هم درش نیست. تا بگی جز ذات الملاکین، هم ملاک نفسی داره هم ملاک غیری. در جز ملاک وجوب غیری نیست. چرا؟ چون ملاک وجوب غیری توقفه، توقف. یعنی چی؟ یعنی اونی که میخواد واجب غیری باشه باید متوقفون علیه باشه، متوقفون علیه. و الا اصلا ملاک وجوب غیری نیست. آقا چرا وضو واجب غیری میشه در قیاس به نماز؟ چون نماز متوقف بر وضوعه. این توقفی که اینجا محقق شده ملاک وجوب غیری است. حالا پس اولین بند استدلال، اولین بند استدلال ملاک وجوب غیری چیه؟ توقف. بند دوم، توقف منوط به دو وجوده، منوط به دو وجوده، توقف منوط به دو وجوده، دو وجود متغایر. بغلش بنویسید به بیان دیگه برای توقف تغایر واقعی وجودی لازمه، تغایر اعتباری کافی نیست. مفهوم آخوان یادتون باشه تغایر اعتباری گذاشت، تغایر اعتباری بر اساس لا به شرطیت و به شرط شیئیت و این اساس تغایر، اونها فایده نداره، تغایر واقعی لازم داره. چطور آقا تغایر واقعی میخواد؟ چون متوقف بودن دو طرف لازم داره، توقف دو طرف میخواد، یک طرف متوقف به حساب بیاد، طرف دیگر متوقفون علی، و الا میشه توقف و شیء علی نفسه، اسم دیگه چیه؟ دور، و الا میشه توقف و شیء علی نفسه. بعد حتما متوقف غیر از متوقفون علی باشد. دو وجود باید باشه، یک وجود متوقف بر وجود دیگر. خب حالا چی میخوای بگی؟ میگیم ها رفقا، کل وجودی مستقل از اجزایش نداره. تا بخوای بگی کل متوقف است بر اجزا، پس اجزا ملاک وجوب غیری دارن. کل بند سوم، کل وجودی متغایر نسبت به وجود اجزا، وجود الکل به عین اجزا، این هم حرف مرحوم صاحب هدایه است، وجود الکل به عین وجود اجزا. بنابراین رفقا نمی شود گفت توقف نسبت به اجزا وجود داره، توقف الکل علی اجزائه. چرا؟ چون توقف دوئیت میخواد، بین کل و اجزا دوئیتی نیست تا توقفی بینشون باشه. بله تغایر اعتباری میتونیم بذاریم، بگیم اجزا لا به شرطن، کل به شرط اجتماعه، همون تغایری که قبلا گذاشتیم، اما تغایر اعتباری برای توقف کافی نیست، توقف دو وجود منحاز مستقل میخواد، این تغایر واقعی میخواد. اینجاست که در نهایت چه بخواد چه نخواد ایشون منکر مقدمیت اجزا شده. میدونید چرا؟ چون فقط مقدمیت چیزی جز توقف نیست. وقتی بگی توقف ممکن نیست، یعنی مقدمیت ممکن نیست. لغتاً مقدمت الشیء ما توقف علیه الشیء است، مقدمت الشیء ما توقف علیه الشیء است. وقتی توقف ممکن نبود مقدمیت ممکن نیست، پس اجزا دیگه مقدمه نیست. به همین جهت و فقایشون دیگه از این به بعد و حتی از این به قبل هم همین بود، هر وقت میگه مقدمه ببر رو خارجی، ببر رو خارجی، اصلا دیگه داخلی روزی کنار. حتی رو فقا ما قرار چند تا تقسیم بکنیم در بحث مقدمه؟ چهار. سه تقسیم بعدی همه مربوط میشن به مقدمات خارجی، هیچ کدوم ربطی به مقدمه داخلی نداره. حواست جمع. بخونیم وجه هو تعلیقه مرحوم آخوند رو میخونیم. وجه این تأمل که میگه فتأمل، وجهش چیه؟ انه لا یکون، شأن چنین است، لا یکون فی الجزء ایزن ملاک الوجوب الغیری، فعلیت الوجوب الغیری که هیچ ملاک وجوب غیری هم نیست، اقتضاش هم نیست. چطور؟ حیث انه شأن چنین است، لا وجود للجزء غیر وجود چی؟ غیر وجود الجزء فی ضمن کل. جز همون وجودی که در ضمن کل دارد چیزی ندارد. کلی که یتوقف علی وجود الجزء، کلی که متوقف است، یتوقف حال از کل میگیرید، کلی که متوقف است بر وجود جزء، فاعل یتوقف چیه؟ کل. و بدون وجود دوم، گفتیم چند تا وجود میخواییم، بدون اون وجود متغایر، چون گفتیم که لا وجود له غیر وجوده، لا وجود له غیر وجوده، بدون تغایر وجودی، از اون قید تغایر بسازیم، بدون تغایر وجودی، بدون اینکه دو وجود مغایر هم داشته باشیم، لا وجه لکون الجزء مقدمتن، وجهی برای اینکه جز مقدمه باشد نیست. این حرف کیه؟ صاحب هدایه که از اساس گفت اجزاء مقدمات نیست. کی تا بخواد یجب واجب باشه جزء به وجوب چی؟ کل. حتی واجب باشه جزء به وجوب کل، وجوب غیری. این یجب میشه وجوب غیری، به وجوب بهی میشه وجوب نفسی، وجوب غیری جزء به وجوب نفسی کل. اصلا هرگز که یجب اصلا کما لا یخفا، چنانچه مخفی نیست. بنویسید لتوقف المقدمیت على تغایر الوجود و عدم کفایت تغایر الاعتبار هم چیزی بنویسید. و بین جمله لا یکاد و یجدی، هرگز نفع نخواهد داشت تعدد الاعتبار، که خودش قبلا گفت لا به شرط و به شرط شی، لا یجدی تعدد الاعتبار الموجب للمقایرته، این الموجب و صفت تعدد اعتباره، الموجب للمقایرت بین الاجزاء و بین الکل، للمقایرت الاعتباری دیگه، بین اجزاء و بین الکل، لا یجدی نفع نخواهد داشت فی، متعلق به یجدی، فی هذا الباب، در کدوم باب؟ بفرمایید، در ثبوت مقدمیت، در ثبوت مقدمیت. این از این. و حصول مقدمیت همون توقفه، توقف هم ملاک وجوب غیریست، و حصول عطف بر حاضلبابه، مفید نیست در حصول ملاک وجوب غیری. بینیسید توقف خط تیر مقدمیت بالای ملاک وجوب غیری که المترشح، المترشح من وجوب ذل مقدمت علل مقدمه، که ترشح کرده از وجوب نفسی ذل مقدمه بر مقدمه. البته لوقیل به وجوب چی؟ ها؟ مقدمه. بنویسید لوقیل به وجوب المقدمه، ضمیر به وجوبه ها مثل ضمیر علیها هر دو به چی برمیگرده؟ مقدمه. این اگه قائل به چی بشیم؟ ملازمه بشیم، که خود آخون قائل ملازمه هست، اگر قائل ملازمه بشیم. خب فَفْهَمْ مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ. هازا کلهو فی المقدمت داخلیه. آقا همه اینه که گفتیم در مقدمه داخلی است. و اما المقدمت الخارجیتو فهی ما کان خارجن عن المأمور به، عن المأمور به، قبلا گفت عن ماهیت المأمور به، حالا اینجا خودمونی تر گفته. مقدمه خارجی مثل وضو در قیاس با نماز، این خارج از مأمورون به هست و کان له دخلون فی تحققه و براش دخالت هست. برای چی؟ چون مثل مذکر رو باید مقدمه خارجی هست به ما برمیگرد. فهیه ما کان خارجن، ما این مصول هست دیگه، لهان به ما برمیگرد. و لهو دخلون عطف بر اون کانه قبلیست. فی تحقق چی رفقا؟ مأمورون به. آفرین، تحقق مأمورون به. لا یکاد و یتحقق المأمور به بدون این ما، این ما بدون این اصلا محقق نمیشه. بدون وضو نماز چون تحقق یابد؟ و قد ذکره لمقدمه خارجی اقسامون خمستون، اقسام خمسه ای بیان شده در لابلای بحثای بعدی به نمونه هایش اشاره میکنیم. تو این مبحث بعدی مثلا خواهیم گفت تقسیم آخری که ایشون ذکر، تقسیم چهارم، اونجا دو نمونه شو میگیم، مقتضی و شرط، اونها جزء مقدمات خارجی. پنج قسم بعضی از حواشی مثل من مروج اسم بردن: علت، مقتضی، سبب، شرط و عدم مانع. علت، مقتضی، سبب، شرط و عدم، بر اساس انحاء دخل، انحاء دخل مقدمه خارجی در ماهیت مأمورون به پنج قسم تقسیم میشه. گاهی اوقات در تراز علیتی که خیلی بالاست، بعد تناظر میکنه مقتضی، بعد یه پله پایین تر سبب، بعد پایین تر شرط، بعد دیگه خیلی بخواد نازل باشه در حد یک عدم مانع بخواد ایفای نقش بکنه. خب و اطیل الکلام، و اطاله داده شده است کلام در تحدید و تعریف این اقسام. خب چی میخوره؟ اقسام به نقض و الابرام، با نقض و ابرام. تو بحثای بعدی خود مرحوم آخوند یه جاهایی مطرح میکنه این نقض و ابرام ها و اشکال و جواب ها رو، یه جاهایی در کفایه مطرح میکنه. حالا اینجا فعلا حال و حوصله و الحمدلله نده. نقض یعنی اشکال، ابرام یعنی جواب. الا ان این ذکر اقسام و تحدید تعریف این اقسام غیر مهم فی المقام، مهم در مقام ما نیست، مهم در مسئله ملازمه نیست. به تقریبی از حیث محل نزاع فرقی، فقطش بنویسید، از حیث محل نزاع فرقی نمی کنه، چون مقدمات خارجی به هر پنج اسمش داخل در محل نزاعه، داخل در محل نزاعه. تعدید مصنف ممکنه بعضی مناقشه کن و تفصیل بدن بین این مقدمات خارجیه. خب آقا تقسیم بعدی، خوب عنایت بفرمایید. تقسیم بعدی، تقسیم بعدی راجع به مقدمه واجبه، مقدمه واجب. همونطور که تقسیم قبلی راجع به مقدمه واجب بود، در مورد تقسیمات چهارگانه دو تا سوال حتما باید جواب بدید: یک، مقسم چیه؟ دو، معیار تقسیم چیه؟ معیار تقسیم چیه؟ راجع به تقسیم اول، مقسم مقدمه واجب بود، معیار تقسیم هم دخول و خروج از ماهیت مأمورون به. این که داخل در ماهیت بشه داخلی یا خارج از ماهیت مأمور بره، بشه چی؟ بشه خارج. اینجا هم مقسم مقدمه واجبه، اما معیار قسمت فرق میکنه. معیار قسمت رو فقط اون حاکمه به مقدمیته، اون چیزی که بر اساسش حکم به مقدمیت میکنیم، اون معیار تقسیم. یک شی مقدمه واجبه به حکم عقل، به حکم شرع، به حکم عادت، بیان سلیس بگم، حکم عقل، شرع و عادت. ببینید رفقا، ببینید شما الان میخواید به حج برید، الان میخواید به حج برید، مناسک حج رو انجام بدید، به حکم عقل طی المسافه لازمه تا سرزمین عرفات، به حکم عقل طی المسافه لازمه تا سرزمین عرفات، بدون طی المسافه نمیشود در عرفات بود. یک، به حکم شرع طهارت از حدث اکبر لازمه، طهارت از حدث و جنوب نباشه. به حکم عادت باید لباس تنت باشه، لخت اور در عرفات نمیشه بود، میشه؟ نمیشه، باید یک لباسی احرامی به تنت باشه. احرام پوشیدن واجب نیست، یعنی میشود رفت لخت به چرخه، اما خب دوخته پوشیدن ممنوعه، نباید لباس دوخته باشه. در واقع رفقا اینجا میشه سه جور مقدمه. اونی که میگه تیل مسافه مقدمه این وقوف در عرفات عقله، اونی که میگه طهارت از جنابت مقدمه این وقوف شرعه، اونی که میگه لباس باید به تنت باشه، پوشش باید داشته باشی، عادت. نحوه حکم خیلی مهمه. البته این تقسیم بندی هایی که مرحوم آخوند میکنه آمده از لابلای کلمات و اصولیون جمع کرده، ولی خود ایشون شاید این تقسیم بندی ها رو قبول نداشته باشه. مثلا در بحث قبلی گفت داخلی و خارجی، در نهایت کارش به انکار چی کشید؟ داخلی کشید. اینجا هم میگه مقدمات عقلی و شرعی و عادیه، شرعیش رو ملحق میکنه به عقلی، عادیش هم دو قسم میکنه، میگه این عادیه یا عقلیه یا اساسا خارج از محل نزاعه. اینجوریه این تقسیم بندی ها، یه نوع فعلا استقراء و جستجو و تتبع در کلمات اصولی اونه، و الا اینجور نیستش که آخوند پایبند به این تقسیمات بمانه. سوال، ایشون میگه مقدمه شرعیه بر میگرده به مقدمه عقلیه. در واقع رفقا مقدمات شرعی همون مقدمات عقلی‌اند، بی خود نمیخواد دنبال یک وجه مستقلی بگردید. چطور؟ علت اینه که وجود ذل مقدمه وقتی متوقف میشه شرعن، وقتی متوقف میشه شرعن بر مقدمه که شارع اخذ بکنه مقدمه را در ذل مقدمه، اخذ بکنه مقدمه را در ذل مقدمه. به تعبیر دیگه ذل مقدمه را مشروط بکنه به چی؟ به مقدمه. به همین روشن وقتی رفقا ذل مقدمه مشروط شد به مقدمه، عقل میگه، عقل حکم توقف میکنه، عقل حکم مقدمیت میکنه، میگه هیچ مشروطی بدون شرط قابل تحقق نیست، تحقق المشروطه بدون شرط محالون. ما قبلا گفتیم عالم استحاله عالم چیه؟ عقل. اصلا حاکم به امکان و استحاله عقل. تمام روشن شد؟ پس تمام مقدمات شرعی و فقا برمیگردن به این که شارع مقدس آمده اینها رو اخذ کرده در واجبات، یعنی واجبات رو مشروط کرده به اینها. دیگه باقی مسیر رو عقل میده. عقل میگه هیچ مشروطی بدون تحقق شرطش محقق نمیشه. به تعبیر دیگه هر شرطی مقدمه مشروطه، هر مشروطی متوقف بر شرطه، نمیش احکام عقلی. از اون مقدمه شرعیه نداریم، همون عقلی است. و منها تقسیمها الى العقلیت و شرعیت و العادیه. پس عقلیه هیه مستحیل واقعا وجود و ذل مقدمت بدونه. مقدمه عقلی آن چیزیست که محال است واقعا وجود ذل مقدمه بدونه این مقدمه، محاله. رفقا ببینید این نکته اینجا بگم، این مستحیل وجود و ذل مقدمت بدونه واقعا هست که مستحیل وجود و ذل مقدمت بدونه، این تعریف مقدمه است. مقدمه این چی؟ مستحیل وجود و ذل مقدمت بدونه ها میشه تعریف مقدمه. فقط یک کلمه اضافه شده، چی؟ واقعا. چون گفتم مقدمه یعنی توقف، مقدمیت یعنی توقف. توقف این ور سکه است، استحاله وجود متوقف بدون متوقفان علیه اون ور سکه است. به یک معناست وقتی چیزی متوقف بر چیز دگر باد، بدون آن چیز دگر چون به وجود باد. من دیگه شعرم بیشتر از این نیست، چون دیشب خوب خوابیدم، به همین خاطر اون ذوق شعریم خیلی بسیار. فالعقلیتو هیه مستحیل، فقط کلمه واقعا آورده بقیدش بینیمیسی این تکوینن. شما در عالم تکوین نمیتونید در عرفات حاضر باشید مگر این که تیل مسافه کنید، تیل طریق کنید. وجود و ذل مقدمت بدون این ما ها به این ما برمیگرده. خب و شرعیت و علا ما قیل، میخواد بگه من قبول ندارم. وقت بکنم یه توضیح بدم خوبه. مستحیل وجوده بدونه شرعن. آقا تمام کلمات مشترکه، فقط جای واقعا در میانه یه شرعن در آخر آورده. حالا جاش مهم نیست، فقط تنها فرقی که کرده کلمه شرعنه. آنچه که استحاله دارد وجودش بدونه وجود مقدمه، از چه جهت استحاله داره؟ شرعن. تو همین تعبیر مناقشه کاملا پیداست. استحاله مثل امکان جزء احکام عقله، شرع راه نداره اساسا به این فضل. ولکن نهو شنچنین است لا یخفا رجوع المقدمت شرعیت الى المقدمت العقلی. یه حواست باشه اینها یکی اند، اینها یکی اند. حتی این فرمایش شیخ انصاری در مطارح، شیخ انصاری در مطارح، ضرورت انهو لا یکاد و یکون، زیرا بدیهیست به جهت بدیهی بودن، مفعول لعجله به جهت ضروره هنی بدیهی بودن، به جهت بدیهی بودن این که نخواهد بود مستحیل. ذالک رو بزنید اسم یکون، یعنی وجود و ذل مقدمه، وجود و ذل مقدمه. هرگز نخواهد بود وجود و ذل مقدمه، خط بالا میبینی وجود و ذل مقدمه، بزنید به همون وجود و ذل مقدمه. هرگز نخواهد بود وجود ذل مقدمه مستحیل شرعن الا اذا اخذه. آقا اخذ کیه؟ شارع مقدس. الا اذا اخذت مقدمه فیه، فی ذل مقدمه، به چه نحوه؟ شرطن واف تفسیره و قیدا، به شکل شرط و قید اخذ بشه، واف تفسیر. خب تا اینجا شرط میکنه، اما استحاله رو کی میفهمه؟ عقل. بقیهش دیگه مسیر عقله. و استحالت المشروط بنویس ذل مقدمه و المقید تفسیر، بدون شرط بنویس مقدمه، بدون شرط مشروط، بدون قید مشروط، باز واف تفسیره. و استحالت و مبتدا تکون و عقلیتن، باید اینجور بگه، تکون و این استحاله به حکم عقل، به حکم عقل. پس طبق این تعریفی که برای شرعیه شده، مقدمه شرعیه مقدمه مستقلی از مقدمه عقلیه نیست، می شود این رو ارجاع به آن داد. و وقت اون گذشته به همین میزان بسنده میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.